أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جواز یا عدم جواز تقلید میت ابتداءً بود. عرض کردیم دو قول در این مسئله وجود داره، یکی قول مشهور و اکثریت قریب به اتفاق فقها این است که تقلید میت ابتداءً جائز نیست. قول دوم قول به جواز تقلید میت ابتداءً هست. مرحوم میرزای قمی و اخباریین از کسانی بودند که معتقد به جواز تقلید میت ابتداءً هستند. عرض کردیم قبل از بررسی ادله این دو قول مناسب است که مبنای نظریه میرزای قمی و همچنین مبنای نظر اخباریین معلوم بشه که به چه دلیل اینها معتقد به جواز تقلید ابتدایی میت شدند. منظور یعنی این که چه چیزی باعث شده اینها ملتزم به این نظر بشن. بحث ادله رو بعداً مطرح میکنیم، الان در مقام ذکر ادله اینها نیستیم. اون منشأ قول به جواز تقلید ابتدایی میت از دید اینها چیه؟ مبنای نظریه میرزای قمی رو ذکر کردیم و اشکالاتش رو هم بررسی کردیم. اما ببینیم مبنای نظریه اخباریین چیه؟ یعنی اخباری ها به چه دلیلی و به چه مناسبتی ملتزم به جواز تقلید ابتدایی میت شدند؟ عمد مسئله ای که باعث شده اخباریین این قول را اختیار کنند این است که اساساً در نظر اخباری ها تقلید به معنای مصطلح مشروع نیست. خب ما معتقدیم مردم یعنی کسانی که اطلاع بر ادله و احکام شرعیه نمیتونن پیدا کنن در یک کلمه عامی برای اخذ احکام شرعیه باید رجوع به یک مجتهد بکنه و از مجتهد تقلید کنه، چون خودش که نمیتونه احکام رو استنباط کنه. البته راه احتیاط ممکنه برای او باز باشه، ولی او هم یه مشکلاتی داره، چون برای احتیاط اطلاع به انظار و فتاوا لازمه و اون شاید برای کثیری از مردم ممکن نباشه. خب پس ما معتقدیم عامی باید به یک مجتهد یا کسی که احکام رو از روی ادله به دست می آورد رجوع کنه و بر طبق نظر او عمل کنه. لکن اخباری ها منکر جواز تقلید و مشروعیت تقلید هم. اصلا تقلید مصطلح را به همین معنایی که عرض کردیم قبول ندارن. خب این یک به اصطلاح عقیده ایست که در بین اخباری ها وجود داره. خب حالا اگر تقلید مصطلح رو قبول ندارن، پس مردم چه کار باید بکنن؟ اینا میگوین مردم به مجتهد رجوع میکنن و باید رجوع کنن، اما رجوع عوام به مجتهدین از این باب است که مجتهدین راویان احادیثند. اگر ما میگیم میتونن به مجتهد رجوع کنن، به این جهت است که مجتهد در واقع نقل روایت و حدیث میکنه، نه از این باب که خودش استنباط میکنه از روایات و نظر خودش را اعلام میکنه. مجتهد یعنی کسی که در روایات مطالعه میکنه و نقل روایت میکنه، چون بالاخره از دید اونا عقل که اعتبار نداره، آیات هم بدون روایات اساسا قابل تفسیر نیست، اجماع هم که برگشتش به همون سنته، چون کاشف از رأی معصومه. پس فی الواقع تنها دلیلی که برای استنباط، برای احکام شرعی وجود دارد، روایات. کار مجتهد نقل روایته، و مجتهد یعنی کسی که ناقل روایته. پس اگر مردم به مجتهد رجوع می کنند، از این باب است که او راوی و ناقل حدیثه، نه از این باب که او نظر خودش را و استظهار خودش را و استنباط خودش را از روایات بیان بکنه. و شاهد علی ذلک که مجتهدین راویان حدیثند، این روایت اسحاق ابن یعقوب است که درش آمده و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات احادیثنا. خب این آدرس رو قبلا هم گفتیم، وسائل، از این وسائل های چاپ آل البیت جلد 27 صفحه 140، ابواب و صفات القاضی باب 11 حدیث 9. خب این یه مطلب، یعنی مقدمه اول این آیون، که رجوع عامی به مجتهد از این باب است که مجتهد راوی حدیث. مقدمه دوم این است که در ناقل حدیث و راوی حدیث حیات معتبر نیست. یعنی الان که شما قول زراره را حجت میدانی، مگه زراره در قید حیات؟ حجیت روایت و جواز عمل به روایت متوقف بر حیات راوی نیست. خب این دو مقدمه مثل یه قیاسه، این دو مقدمه رو کنار هم بذاریم، مثل یه قیاس شکل اول. مقدمه اول چیه؟ رجوع عامی به مجتهد به عنوان راوی حدیث است. در راوی حدیث حیات معتبر نیست. علیکم السلام. نتیجه چه میشه؟ نتیجه این است که در مجتهد حیات معتبر نیست. یه قیاس شکل اول با زمینه این دو مقدمه. که البته اساسش هم انکار مشروعیت تقلیده، یعنی همین که اینا اصلا تقلید مصطلح را قبول ندارن. پس مقدمه اول یا صغرای قیاس اینها این شد. حالا اونا که نمیگن صغرا و کبرا، و چون خیلی حالا به این چیزا پایبند نیستن، ولی مقدمه اولش قیاسشون این شد که رجوع عامی به مجتهد از این بابت که مجتهد راوی حدیث، در راوی حدیث حیات معتبر نیست، نتیجه این که در مجتهد حیات معتبر نیست. خب وقتی اشتراط حیات نفی شد، نتیجهش این است که تقلید ابتدایی از میت جایز، یعنی حتی اگر مجتهد هم فوت بکند از اون می شود تقلید ابتدایی کرد. مرحوم سید نعمت الله جزائری تصریحاتی در این رابطه داره که اصلا ایشون معتقده کتب فقهی در واقع شرح کتب حدیثه. معنا نداره بگیم فقیه استنباط میکنه نظر خودش رو میگه. فایده کار فقها اینه که اینا معانی روایات و اخبار رو به فهم مردم نزدیک میکنن، کاری میکنن مردم این روایات و اخبار رو بهتر بفهمن، چون خود مردم قادر نیستن معانی روایات رو درک بکنن، درش عام، خاص، مجمل، مبین، مطلق، مقید وجود داره، مردم نمیتونن اینها رو با هم بسنجن. مجتهدین همه یه تلاششون به کار میبرن که عام و خاص ها، مطلق و مقید ها رو پیدا کنن و فقط برای مردم نقل کنن، اونا از خودشون که حرفی ندارن بزنن. این رو در منبع الحیات صفحه 31 ایشون نقل کرد. الان مبنای نظریه اخباریین مبنی بر جواز تقلید ابتدایی از میت همین است که عرض کردیم که اساسا تقلید مصطلح به نظر اینا مشروع نیست و اون قیاس در کنار این مبنا، اون دو مقدمه در کنار این مبنا که قرار میگیره، نتیجهش جواز تقلید ابتدایی از میت. حالا ببینیم آیا این مبنا درسته یا نه. همونطوری که در مورد مبنای نظریه میرزای قمی اشکال مبنایی و بنایی هر دو مطرح شد، اینجا هم در مورد مبنای نظریه اخباریین هم اشکال مبنایی وجود داره و هم اشکال بنایی. اما اشکال اول اشکال مبنایی است. ما اساس مبنای این گروه و جماعت را قبول نداریم. اولا این که میگن تقلید مصطلح مشروع نیست، این حرف درستی نیست. چرا تقلید مصطلح مشروع نیست؟ چرا کسی نتواند به یک عامی، چرا نتواند رجوع به یک مجتهد بکنه؟ این خودش محل بحثه. ادله جواز تقلید مشروعیت اون رو برای ما ثابت میکنه. لکن عمد نسبت به قیاسی که اخباری ها ازش استفاده کرده اند یا مقدمه اول استدلال اونها، از که اونها تعبیر به قیاس به کار نمی برن، اما ظاهر استدلالشون یه قیاس شکل اوله. مقدمه اول استدلال اونها محل اشکاله. اینا میگن رجوع مجتهد، رجوع عامی به مجتهد از باب رجوع به راوی حدیثه. اگر مردم به مجتهد رجوع میکنن برای اینه که مجتهد فلواقع داره نقل روایت میکنه، نقل حدیث میکنه. این حرف باطلیست. مجتهد کجا نقل روایت میکنه؟ مجتهد با رجوع به ادله استنباط و فهم خودش را بیان میکنه. این خیلی فرق میکنه با نقل روایت. روایت نقل شده، راویان احادیث روایات رو نقل کردن، لیکن مجتهد وقتی میاد روایت رو بررسی میکنه، فهم خودش و استنباط خودش را که از مجموعه ای از امور پیدا شده، قرائن، سیاق، وجود مقید و مخصص و عرض به حضور شما معارضات، بعد از بررسی همه اینها نظر و فهم خودش را از روایات بیان میکنه، نقل حدیث نمیکنه. خب وقت چطور این آقایون ادعا میکنن رجوع عامی به مجتهد از این باب است که مجتهد ناقل حدیثه؟ مجتهد نظر خودش رو بیان میکنه و نظر مجتهد هم برای عامی حجته. به چه دلیل؟ هر کردیم به همون ادله جواز تقلید. ببینید ادله جواز تقلید رو قبلا ما مفصلا بحث کردیم. شما نگاه کنید آیه نفر، مثلا آیه نفر نتیجهش حجیت انذار فقیه. فقیه کیه؟ فقیه یعنی کسی که با بررسی ادله و نظر در اخبار و روایات و مخصصات و مقیدات و معارضات فتوا میده. نگفته انذار ناقل و راوی حجته، گفته انذار فقیه. ما وقتی معنای فقیه رو تحلیل میکنیم، فقیه یعنی کسی که اهل اجتهاد، استنباط و اظهار نظره. یا مثلا در روایات، تعابیری که در روایات دال بر جواز تقلید وجود داره ملاحظه بفرمایید. میگه نظر فی حلالنا و حرامنا، نمیگه نقل حرامنا و حلالنا، میگه نظر فی حلالنا و حرامنا، یعنی در حلال و حرام ما تأمل و نظر دارد. یا میگه یعلم شیئا من قضایانا. پس ببینید این تعبیر به فقیه الناظر فی الحلال و الحرام، العالم بالاحکام. اینا تعابیری است که بالاتر از صرف نقل یک روایت و حدیثه. اون چه که برای مردم و برای عامی حجت شده همین معرفت و نظر و استنباط و رأی مجتهد، نه صرف نقل او به عنوان راوی حدیث. یا مثلا سیره اغلائیه، خوب دقت کنید، یکی از ادله حجیت تقلید سیره اغلائیه بود. سیره اغلا مبنی بر رجوع جاهل به عالم، خب عالم کیه؟ به چه کسی صدق و عنوان عالم میشه؟ عالم یعنی اهل خبره و اطلاع و نظر. به کسی که صرفا داره نقل روایت میکنه اطلاق عنوان عالم نمیشه. بنابراین از ادله مشروعیت تقلید استفاده می شود که رجوع عامی به مجتهد نه از این باب است که او صرفا نقل روایت می کند، بلکه از این باب است که او داره نظر و رأی خودش را در این مسئله با بررسی ادله بیان می کند. لذا این نکته را دقت بفرمایید، در مورد کسی که عامی برای اخذ احکام به او رجوع میکنه فقاهت را معتبر کردن. یکی از شرایط مجتهد اون کسی که عامی به او رجوع میکنه فقاهته. این شرط در راوی حدیث نیست. هیچ جایی نمیده که راوی حدیث باید فقیه باشه. خب فقاهت یعنی چی؟ یعنی البلوغ الى مرتبه الاستنباط و اجتهاد. اگر قرار بود، خوب دقت کنید، اگر قرار بود رجوع به مجتهد از باب نقل روایت و حدیث باشه، دیگه چه ضرورتی داشت فقاهت رو در اون معتبر بکنه؟ فقاهت تأثیری نداره. خب این هر کسی که روایت رو نقل بکنه باید بشه بهش رجوع کرد، اما از این که به مرتبه اجتهاد رسیده باشه یا نرسیده باشه، اما از این که خودش صاحب رأی و نظر باشد یا نباشه. لذا در مجموع با توجه به مطالبی که گفته شد معلوم می شود که اصل مبنای اخباریین که در مقام انکار مشروعیت تقلیدن و رجوع عامی به مجتهد را از باب رجوع به راوی و ناقل حدیث می دانند باطل. تمام منشأ قول به جواز تقلید ابتدایی میت برای اونا همین استدلالی بود که عرض کردم. این استدلال مقدمه اولش مخدوش، دلیلش هم ادله مشروعیت تقلید. این اصل مبنای اینا. اما اشکال دوم که یک اشکال بنایی است به این معنا، سلمنا مبنای اخباریین درست باشه. یعنی چی؟ یعنی تقلید مصطلح مشروع نباشه. اصلا اینو میپذیریم. با اونا همراه میشیم که رجوع عامل مجتهد از باب رجوع به ناقل حدیث، یعنی اگر یه شخصی میره از مرجع تقلید سوال میکنه آقا من در این مسئله چه باید بکنم، این در واقع نه از این جهت که میخواد نظر اون آقا رو بدونه، میگه تو نظر، یعنی در واقع میگه تو برای من نظر ائمه رو بگو سلم، نه این حرف اینا درست باشه. ایشون میفرماید باز هم نمیتوانیم بگیم عامی میتواند به فتوای میت به عنوان راوی حدیث رجوع بکنه، یعنی حتی اگر رجوع، خوب دقت کنید اشکال را، علیکم السلام، حتی اگر رجوع عامی به مجتهد از باب این باشد که مجتهد را راوی حدیث می داند، باز هم به میت نمی تونه رجوع کنه. اون نتیجهی که اونا میخوان بگیرن عائد نمیشه. چرا؟ خوب دقت کنید، برای اینکه بالاخره مسئله اختلاف بین علما یه امر قطعی و انکار ناپذیره. شما فرض کنید الان این همه مجتهدین در طول تاریخ، الان مجتهدینی که هیجان چقدر اختلاف نظر دارن، چقدر اختلاف نظر بین انبات از مجتهدین و احیاء از مجتهدین وجود داره. شما یک تورق سریع در رساله های مجتهدین حی و میت معاصر بکنید، میبینید چقدر بین اینا اختلاف نظر و رأی وجود داره. خب حالا این عامی در مواجهه با این اختلافات، چنانچه رجوع او را ما از این باب بدانیم که مجتهدین همه راوی احادیثن، چه باید بکنیم؟ اگر بین روات اختلاف باشد وظیفه چیه؟ در احادیث متعارض و روایات متعارض چه باید کرد؟ همون قواعدی که در تعارض روایات و اختلاف روایات وجود داره، باید این عامی هم عمل بکنه. فرض کنید روایتی از زراره وارد شده مبنی بر وجوب نماز، روایتی از دیگری وارد شده که اونم ثقه است مبنی بر حرمت نماز جمعه. خب به ما گفتن اگر روایات متعارض بود راه حل چیه؟ یک قواعدی رو به عنوان قواعد باب تعارض در اختیار ما قرار دادن. اون قواعد چیه؟ در درجه اول جمع بین اینها، اگر قابل جمع نبودن رجوع به مرجحات، مرجحات درونی بیرونی، یعنی سندی و دلالی، با این مرجحات اگر ناچار شدیم یکی از روایات رو طرح بکنیم، میتونیم اون روایت مرجح را انتخاب بکنیم. خب اینا قواعد باب تعارض در روایات. اگر بین علما اختلاف بود بین مجتهدین اختلاف بود، ما هم مجتهدین را راویان حدیث دانستیم، معناش چیه؟ معناش اینه پس ما هم در مواجهه با اختلافاتی که علما در رساله هاشون دارن باید دقیقاً همون قواعدی که در تعارض روایات وجود داره اینجا پیاده کنیم. یعنی اینجا بریم دنبال جمع بین اقوال، ببینیم با هم قابل جمع هست یا نه. اگر ناچار شدیم یکی رو کنار بگذاریم، بریم سراغ مرجحات، ببینیم کدام یک نسبت به دیگری ترجیح داره. خب خوالو بکنیم، چه اشکالی داره؟ اگر ترجیحی در کار نبود، نوبت به تساقط و بعد حالا یا رجوع به اصل عملی یا تخییر. این سیر مسئله در روایات. خب اگر ما قول مجتهد رو هم به عنوان راوی حدیث پذیرفتیم، پس باید در اینجا هم همون سیر رو طی بکنیم. خب بکنیم، چه اشکالی داره؟ مگه اشکالی داره؟ خب اشکالش اینه، نتیجه که گرفته میشه اینه، اگر ما بخوایم به قواعد باب تعارض رجوع بکنیم، دیگه فتوای میت به نحو مطلق اعتبار نداره. چه بسا در مواردی قول حی زود ترجیح باشه، ذل مرجح باشه. ببینید مدعا چیه، دلیل چیه. مدعا حجیت فتوای میت است مطلقا، یعنی هر کسی بخواهد، ابتداعا هر کسی بخواهد به میت رجوع بکنه ابتداعا میتونه، مانعی در مقابلش نیست. این مدعای اخباری هست. در اشکال دوم نتیجه ای که ما گرفتیم این شد که اگر شما قرار باشه رجوع به مجتهد را از باب رجوع به راوی حدیث بپذیرید، ما هم حالا به مبنای شما اشکال نکنیم، باز هم فتوای میت به نحو مطلق حجیت و اعتبارش ثابت نمیشه. بعضی موارد میتونه حجت بشه، اونم وقتی که یکی از مرجحات مطابق با فتوای میت باشه. اینجور نیست که همیشه معتبر باشه. پس اینقدر بفرمایی محصل اشکالاتی که به نظر اخباریین وارد شد این شد. اولا اشکال مبنایی کردیم به اینها، اصل مبنای اینها رو نپذیرفتیم. گفتیم علت این که اخباری ها ملتزم شدن به جواز تقلید ابتدایی از میت این است که این آقایون رجوع عامی به مجتهد را از باب رجوع به راوی و ناقل حدیث جائز می دونن. این اصل این سخن باطله. گفتیم رجوع به مجتهد از این بابه که مجتهد
یک شخصی فقیه، صاحب رأی، صاحب نظر، که رأی و نظر او بر طبق ادله جواز تقلید معتبر شده، لذا اساس مبنای اخباریین که منکر مشروعیت تقلید اصطلاحی هستند باطل. این اشکال اول. اشکال دوم که یک اشکال بنایی بود این بود: سلمنا ما از اشکال به مبنای اخباریین عدول بکنیم، بگیم مبناشون درست، اصلا میپذیریم رجوع عامی به مجتهد از باب رجوع به ناقل و راوی حدیثه، باز هم نتیجه مورد نظر اونها عائد نمیشه. یعنی باز هم تقلید ابتدایی از میت علل اطلاق مجاز نمیشه. چرا؟ چون اگر ما گفتیم رجوع عامی به مجتهد از باب این است که مجتهد نقل روایت میکنه، با توجه به اختلافات کثیری که بین فقها هست، باید همون قواعدی که در تعارض روایات جاری میشد اینجا هم در اختلاف در به اصطلاح وقت اختلاف مجتهدین جاری بشه. یعنی عامی در مواجهه با این همه اختلافاتی که مجتهدین دارن همون قواعد رو بیاد جاری کنه. اگر پای اون قواعد پیش آمد، قواعد باب تعارض معلومه، رجوع به مرجحات، تساقط، تخییر، اصول عملیه، خب اینجا اگر پای قواعد باب تعارض به میان کشیده شد دیگه حجیت فتوای میت علی الاطلاق کنار میره. ممکنه مواردی پیش بیاد فتوای میت یه ترجیحی درش باشه که ما اون رو مقدم بکنیم و حجت باشه، اما ملاک نیست دیگه، یه ملاک کلی نداره دیگه، نمیتونیم همه جا بگیم فتوای میت اعتبار داره. پس اساس نظریه اخباریین هم باطل. ملاحظه فرمودید هم مبنای نظریه میرزای قمی و هم مبنای نظریه اخباریین که منجر شده این دو، یعنی اون شخص و این گروه قائل به جواز تقلید ابتدایی از میت بشن، باطل شد. یک مسئله دیگه مونده که ما قبل از بررسی ادله باید مطرح کنیم و بعد انشاءالله ادله طرفین، یعنی ادله مثبتین و ادله ناقین رو ذکر کنیم، و اونم تأسیس اصل در مسئله است که حالا بر فرض اگر ما ادله طرفین رو دیدیم مشکل داره، شک کردیم، اول یک اصلی باید در مسئله تأسیس بکنیم که اگر ادله طرفین به جایی نرسید یه مرجعی داشته باشیم بهش مراجعه کنیم، مقتضای اصل در مسئله چیه، جواز یا عدم جواز. بعد از آنی که تأسیس اصل در مسئله کردیم، وقت بریم ادله را بررسی کنیم. بله، امروز چهارشنبه است دیگه، حالا ما دو سه دقیقه ای عرض به حضور شما این سنت تعطیل نشه، هفته پیشم که چهارشنبه تعطیل بود دیگه، ما دو سه شنبه شم یادمون رفت. آره خب، عرض به حضور شما با توجه به این که روز جمعه هم هفدهم ربیع الاول و روز ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق صلوات الله علیه است،
یه روایتی رو من میخوانم، وقتم گذشته، معمولا ما این بر از این به بعد باید این رو منتقل کنیم به اول بحثون، آخر وقت میخوره و دیگه خیلی کوتاه میشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: انا اول وافد علی العزیز الجبار یوم القیامه و کتابه و اهل بیتی ثم امتی ثم اسألهم ما فعلتم به کتاب الله و به اهل بیتی. نبی مکرم اسلام می‌فرماید اولین گروه و اولین کسی که روز قیامت بر خداوند متعال وارد میشه و در محضر او قرار میگیره من هستم، مقدم بر همه خلائق به درگاه الهی. اولین کسی که در محضر ربوبی حضرت احدیت قرار میگیره پیغمبر مکرم اسلام. بعد میفرماید قرآن و بعد هم اهل بیت من، مقدم بر همه، مقدم بر همه انبیا. ثم امتی، بعد هم امت من، یعنی مثل این که خب امت پیغمبر وارد میشن که پیامبر از اونها سوال بکند از ارتباط امت با اون دو حجت. ثم اسألهم ما فعلتم به کتاب الله و به اهل بیتی، شما با کتاب من چه کردید و با اهل بیت من چه کردید؟ این خیلی سؤال مهمی است و مطلب مهمی است. پیغمبر اکرم اولین کسی است که به محضر خداوند تعالی حاضر میشه، اولین امتی که بر اون دادگاه و اون به اصطلاح محضر حاضر میشه امت پیغمبر. اولین سؤالی که میکنن این است که به کتاب خدا صدق الله الاکبر و به اهل بیت من صدق الله الاصغر چگونه عمل کردی؟ ثقلین یا ثقلین مورد سوال قرار میگیرن. خداوند پیغمبر سوال میکنه خب این کتاب خدا، من این کتاب رو برای شما آوردم، قانون بود، قانون زندگیتون بود، چقدر با این کتاب انس داشتید، چقدر با این کتاب خو داشتید، چقدر به این کتاب عمل کردید. این خودش مهم. ما الان واقعا نسبتمون با قرآن تو زندگیمون، تو محیط کارمون، تو جامعهمون، بالاخره جامعه اسلامی باید قرآن در رأس همه امور باشه. ببینید در رأس بودن قرآن نه فقط به این است که همه جا تلاوت قرآن باشه و ترویج کلاس های قرآن، این کافی نیست. عمل به قرآن، ما فعلتم به کتاب الله، قبل از اینکه سوال بکنن آیا قرآن رو با لحن قشنگ میخوندید یا نه، حفظ میکردید یا نه، کلاس های تجوید و قرائت داشتید یا نداشتید، عمل به قرآن اولین سوال. و ما فعلتم به اهل بیتی، خب حالا هر کسی به حسب خودش، اونهایی که به اهل بیت ظلم کردن، اون مظالم، اون که دیگه در رأس مجازات شوندگان هست. ما شیعیان هم که ادعای پیروی از اهل بیت داریم، ما هم مورد سؤال قرار میگیریم، ما فعلتم به اهل بیتی، اهل بیت چه کردید؟ یعنی شما از حضور شما آیا اهل بیت الگوی شما بودن؟ به دستورات اهل بیت عمل کردید؟ ادعا داشتید شیعه اهل بیتی؟ آیا واقعا شیعه بودید یا نبودید؟ تو روایتی داریم امام رضا علیه السلام به یک گروهی از شیعیان که آمده بودن خدمت ایشون مدت ها منتظر شدن، حضرت راهشون نمی دادن. بعد که بالاخره حالا داستانش مفصل وارد شدن و حضرت ناراحتی خودشون رو اینجور اظهار کردن که شما ادعا میکنید شیعه ما هستید اما واجبات رو مراعات نمی کنید، محرمات رو رعایت نمی کنید، از دستورات ما سرپیچی می کنید، حقوق برادران دینی خودتون رو ادا نمی کنید. و اونا برگشتن گفتن خیلی خوب، اما ما نمیگیم شیعه شما هستیم، میگیم محب شما هستیم. و اون موقع حضرت فهمید خب حالا درست شد. ادعای تشیع ادعای کمی نیست. انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال توفیق پیروی از کتاب و اهل بیت خودش رو به ما عنایت بفرماید. الحمدلله.